السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. همچنان که اعلام فرمودن دقایقی رو در خدمت شما هستیم. یه سری احکامی که در زندگی ما کارساز هست و بر اساس اونها اگر عمل کنیم انشاءالله سعادت دنیا و آخرت تأمین می شود خواهیم گفت، اون هم بر یک روال و یک سیر منطقی که امیدواریم ادامهش هم مفید باشد. و در بخش دوم اینچنان که عام فرمودن سوالهای شما خونده می شود و به تناسب جواب داده می شود. اما خواهش ما این هست که اولا سوالها رو بنویسید، مکتوب باشه، ثانیا سوال فقهی باشد، چون که این فرصتی که در اختیار ما گذاشتن برای پاسخ به سوالات فقهی و احکام دینی است. موضوعات دیگر، سوالای اعتقادی، تاریخی، سیاسی، امثال اینها رو در فرصت‌های دیگر حتما اوقاتی اختصاص دادن. و اما ابتدا به مناسبت این ایام از بزرگترام خواهش می‌کنیم اندکی مراقب کوچولوها باشن که وقت ضایع نشود. برادرها و خواهرام یک صلوات بلند بفرستن. اللهم صل على محمد و آل محمد. به مناسبت این ایام من ابتدای حدیثی از وجود مبارک صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها میخونم و توضیح مختصری ذیل اون حدیث و بعد هم میریم سراغ احکامی که مد نظر هست. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن حبب الی من دنیاکم ثلاث، از این دنیای شما سه چیز محبوب من است، یعنی سه چیز رو دوست دارم، یا شاید بتونیم بگیم که زیاد دوست دارم، چون که حضرت خیلی چیزا رو دوست می داشتن، اما این سه تا یه ویژگی داره. اون سه تا کدام است؟ تلاوت و کتاب الله، خوندن قرآن، و نظر فی وجه رسول الله، و نگاه به چهره رسول خدا، و الانفاق فی سبیل الله، و انفاق در راه خدا. هر سه را حضرت در زندگیشون عملا انجام دادن، نشون دادن و برای ما الگو هستن. اما این ستای ویژگی خاصی داره که هر سه رو به هم مربوط میکنه. هر ستا ارتباط با خدا دارد، کتاب خدا، رسول خدا، انفاق در راه خدا. و نکتهی که به ما میاموزد این که کاراتون برای خدا باشد، در راه خدا باشد. نکته دیگر این که این ستا تفسیر کل زندگی است. تلاوت و کتاب الله معرفتی است، و نظر فی وجه رسول الله اجتماعی است، و الانفاق فی سبیل الله اقتصادی است. و شاید اگر این ستا اصلاح بشود، یعنی ما زیر ساختهای فکریمون درست باشد، یک، روابط اجتماعیمون اصلاح بشود، سه، مسائل اقتصادیمون هم بر اساس موازین شرعی باشد، زندگی اصلاح خواهد شد. اما نکته اولی که میخوام عرض کنم، یعنی اون نکته اولی که حضرت فرمودن محبوب من است، تلاوت و کتاب الله، خوندن قرآن. ما در روایت داریم که مستحب است یا شایسته است، این هم جز احکام دیگه، مؤمن در شبان روز حداقل 50 آیه قرآن بخواند. اگر قرآن بلده خوبه که به ترتیب بخونه که در نهایت میشه ختم کامل قرآن. اگر قرآن بلد نیست، سوره حمد که بلده، سوره توحید رو که بلده، قل هو الله، سوره قدر رو بلده، آیت الکرسی بلده، اینا رو معمولا متدینین ولو سواد نداشته باشن، قرآن بلد نباشن بخونن، اینا رو بلدن دیگه، نماز که میخونه، سوره حمد و قل هو الله رو که تو نماز میخونه، لااقل همینا رو بخونه. و بهترین است که نگاه به قرآن کند و بخواند، چون خود نگاه به قرآن هم ثواب داره. ما در یک روایتی داریم که در قیامت 3 چیز شکایت میکنن، اونام خیلی عجیبه، مثل این 3 تا که یک ارتباط خاصی با هم داره، همه ارتباط با خدا دارد، تلاوت کتاب الله و النظر فی وجه رسول الله و الانفاق فی سبیل الله. این 3 تایی هم که در قیامت شکایت میکنند خیلی عجیبه، در کنار هم قرار گرفته است. اون 3 تا کدام است؟ روایت از امام صادق علیه السلام است که فرمودند 3 یشکون الی الله یوم القیامه، 3 چیز در روز قیامت شکایت میکنند. بعضی ها در روز قیامت شفاعت میکنند از دیگران، مثل انبیا، مثل ائمه، مثل اولیا، شهدا، اینا حق شفاعت دارن، شفاعت میکنن. یه عده‌ای مشمول شفاعت اینا قرار میگیرن، یه عده‌ای نه اهل شفاعتن، نه مشمول شفاعت قرار میگیرن، نه کسی ازشون شکایت میکنه، همین با اعمال خودشون اگه به یه جایی برسن. اما یه سری افرادی هستن طبق این روایت اصلا مورد شکایت قرار میگیرن. کی شکایت میکنه؟ فرمودن این 3 تا. 1، اولین چیزی که شکایت میکنن چیست؟ مسجد خراب لا یصلی فیه اهله، مسجد ویرانی که اهل اون مسجد تو اون مسجد نماز نمیخونن. حالا ببینیم ما اهل مسجد هستیم یا نه. اهل مسجد رو در 2 روایت تفسیر شده است. یه روایت میگه من سمع ندا، هر کس صدای اذان مسجد رو بشنود از اهالی مسجده، یعنی اهل محله مسجده. یه روایت دیگه هست که تا 40 منزل اطراف میشن اهل محله مسجد. کمتر کسی است تو کشور ما همسایه مسجد نباشد، اهل محله مسجد نباشد، حالا افقی یا عمودی، حالا یا مجتمع مسکونیه، بشماریم ببینیم چقدر فاصله داریم با مسجد، یا نه منازل کنار هم هست. در سابق بلنگو نبود، وسایل تندرو امروزی هم نبود، امروزه با بلنگو اذان گفته میشه، وسایل تندرو هم وجود داره. مسجدی که اهل مسجد در اون نماز نخوانن، این مسجد غریبه، شکایت میکنه. ما قدیما وقتی که میگفتن شکایت میکنه، تو ذهن میامد که مثلا در و دیوار مسجد هم زبون در میاره. نه، اینجوری نیست، بلکه کل موجودات عالم تمام اعمال ما رو ثبت و ضبط میکنند و تمام ترک و فعل‌های ما رو هم ثبت می‌کنند. این گشوده شدن فضای مجازی بر بشر گرچه ضررهای زیادی داره، اما منافع بسیار زیادی هم داشته، از جمله بسیاری از آیات و روایات تفسیر شده است. خیلی چیزها رو، خیلی ها مطالب مربوط به برزخ و قیامت و اینها رو وقتی که می‌خواستی برای مردم تفهیم کنی قابل تفهیم نبود، اما امروزه فهمیدن که بسیاری از مطالب در یک فلش کوچک ضبط میشه. خداوند تبارک و تعالی نیاز به این چیزا نداره، عالم رو جوری آفریده که تمام اینا نگهداری میشود. وقتی که آیه شریفه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره رو اساتید ما برای ما میخوندن یا اهل منبر میخوندن، اینجوری تفسیر میکردن یا ترجمه میکردن، میگفتن خداوند میفرماد هر کس ذره ای یعنی کوچکترین کار خیری انجام بدهد پاداش اون را میبیند، هر کس ذره ای کار بد و شر و ناپسند انجام بدهد سزای اون رو میبیند، جزای اون رو میبیند، عقوبتش رو میبیند. یعنی میگفتن دو کلمه اینجا در تقدیر است، یکی پاداش خیر، یکی عقوبت شر. اما پیشرفت علم و فناوری اینو برای ما قابل تفهیم کرد، یعنی خود اون عمل. اصلا تو قرآن که اگه خداوند میخواست بفرماید که اون پاداش و جزا رو هم میگفت، اما قرآن میگه خود عمل خیر رو میبینید، خود عمل شر رو میبینید، یعنی کل این اعمال روز قیامت به معرض نمایش گذاشته میشه. به قول یکی از بزرگان فرموده بود که خدا اگر ما رو جهنم نبره همین کارهای بدی که انجام دادیم نشون داده بشه از خجالت اونجا دوباره آب میشیم، بزرگترین عذابه. الان گاهی یه کارهایی در مخفی انجام میدیم که اگه بچه 3 ساله متوجه بشه شرممون میاد، فردا بخواد این اعمال ما در محضر انبیا، اولیا، ائمه اطهار، فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین اینا نشون داده بشه، خیلی عذاب بزرگیه دیگه. و علم و فناوری داره اینا رو حل میکنه، میفهمیم که بله فردا قیامتی هست، به راحتی این فضا همه رو نگه میداره، این همه امواج صوتی در حال رد بدل هست، هر کسی گوشی دستش داره میگیره، گوش میده، میفرسته، تصویر باشه، فیلم باشه، صوت باشه، هیچی هم اینا تلاقی با هم نداره، اینا از عجایب خلقته. بشر دسترسی نداشت، وجود داشت. یا نمونه دیگهش من براتون بگم، در حدیث داریم حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف، اللهم صل علی محمد و آل محمد، وقتی که ظهور کنن در کنار کعبه سخنرانی میکنن و همه عالم صدایشون میشنون، تا زمانی که هنوز این وسایل ارتباط جمعی مثل مثلا تلفن و رادیو و تلویزیون و امثال اینها کشف نشده بود، حتی علما میگفتن حضرت وقتی که ظهور کنن کنار کعبه سخنرانی میکنن به معجزه الهی همه عالم صداشون میشنون، میگفتن معجزه باید بشود. چرا؟ چون ما توی یک بیابان فلات بی سر صدای هوای خنک بیمانه وقتی که داد بزنیم حد اکثر 1.5 کیلومتر صدامون بیشتر نمیره. چجوری میشه که حضرت کنار کعبه حرف بزنن، سخنرانی کنن، همه عالم بفهمن؟ خب چون نمیشد براشون تصور، یعنی تصورش مشکل بود، میگفتن با معجزه این مسئله تحقق پیدا میکنه. اما امروزه دیگه واضح شد، اون خطیب انکر الاصوات هم وقتی که اونجا داره سخنرانی میکنه همه عالم صداشو میشنون، یه معجزه لازم نیست که. بنابراین این پیشرفت علم و فناوری خیلی مسائلی که قابل تصور نبود حل کرده، و بیشتر ما یقین پیدا میکنیم با اون چه که انبیا و ائمه، قرآن و سنت پیشگویی کرده، به ما گفته آقا فردای برزخی هست، قیامتی هست، حسابی هست، کتابی هست، صراطی هست، میزانی هست، عذابی هست، نعمتی هست، در آینده هم ممکنه خیلی چیزهای دیگه هم بر بشر کشف بشه. این 3 چیز که شکایت میکنه، یکی مسجد از این بابه، حتی در روایت داریم جایی اگر کسی گناهی مرتکب شد همون مکان فردای قیامت به ضررش شهادت میدهد، یعنی ثبت و ضبط شده اعمال رو کجا انجام دادیم. اگر کار خیری انجام بدهد همون مکان فردا قیامت به نفع شهادت میدهد. این ستایی که شکایت میکنن، یکی مسجد غریب است، دو و مصحف معلق قد وقع الغبار لا یقرا فیه، قرآنی که رها شده است و خونده نمی شود و غبار گرفته است، یعنی اونقدر سراغ قرآن نرفتن که غبار گرفته. اینم شکایت میکنه، مسجد قریب، قرآن قریب، اینا شکایت میکنن. لذا میگن اگر قرآن متعدد دارید همه رو بخونید، اگر اطرافتون مسجد هست سعی کنید تو همش برید نماز بخونید، قریب نماشه. اینم دو. و سوم، و عالم بین جهال، و یک عالم و دانشمندی که بین یه عده آدم نادانی است که ازش استفاده نمیکنن، اونم قریبه. عالم قریب، قرآن قریب، مسجد قریب. چرا این سه تا کنار هم اومده؟ به خاطر اینکه مسجد کانون معارف دینی است، یعنی دانشگاه معارف دینی است. کتابش قرآن است، استادش عالم ربانیه. این سه تا با هم مرتبه. و من خیلی جاها گفتم پدران، مادرانی که برای آینده فرزندانتون نگرانید، جای نگرانی هم هست. ضمن این که به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی برای ما لااقل در کشورمون اسباب دین آموزی و دینداری فراهمه. کسی بخواد مسائل دینی رو یاد بگیره، اینا ماشاءالله کتاب هست، جزوه هست، سی دی هست، نرم افزارها هست، مراکز پاسخگویی هست، منبر هست، سخنرانی هست، برنامه های صدا و سیما هست، به خوبی میتونن یاد بگیرن. اسباب دینداری هم فراهمه، هیچ مزاحمتی برای دینداران نیست که اعمال دینی را انجام بدهن. این درست از یک طرف، این برکت نظامه. خیلی ها هستن در کشورهای آزادی رو ندارن برای دینداری، مسلمانن، پیرو مکتب اهل بیت هستن، اما نمیتونن خیلی از مراسم مذهبی و مناسک مذهبی را عمل کنن. اما از سوی دیگر همین فضای مجازی گشوده شده بر بشر، این اقیانوس کبیر اینترنت با همه امواج و گردابش خیلی ها رو فرا میگیره، در گرداب ها فرو میرن، موج ها اونا رو میخلطونه، از راه بدر میکنه، به جایی که به ساحل نجات برسن غرق میشن تو این اقیانوس کبیر. باید مواظب باشن، باید مراقب باشن. لذا نگرانی پدر مادرها نسبت به آینده بچه هاشون بیجا نیست، درسته. اما من با استفاده همین حدیث گفتم پدرها، مادرها، اگر میخواید اطمینانی براتون حاصل بشه نسبت به آینده فرزندان، یک، رفت آمده به مسجد، دو، انس با قرآن، سه، ارتباط با عالم ربانی. این قید ربانی هم یادتون نره، نه عالم، عالم ربانی، عالمی که برای خدا کار میکنه، رو هوا و هوس و اینا نه حرف میزنه نه کار میکنه، دنبال ثروت و شهرت و شهوت هم نیست. اگر این سه تا برقرار شد انشاءالله جای نگرانی نیست. اما ما در جلسه قبل گفتیم به خاطر اینکه اعلام شده احکام زندگی، از آغاز زندگی دنیا شروع میکنیم. مخصوصا جوانها رو میبینم فرزندان کوچولوشون همراهشون هستن، انشاءالله متعدد صاحب فرزند بشوند که پیروان مکتب اهل بیت روز به روز آمار زیاد بشود. حالا ممکنه بگن آقا خرجی خیلی زیاده، هزینه ها سنگینه، گرانی کمرشکنه، همه اونا به جای خود. اما خدایی که ما را آفرید وعده روزی داد، وعده الهی تخلف ناپذیر است. خدایی که به مار و مور و ملخ روزی میده به ما هم روزی میده، اما یه خورده باید توکلمون بر خدا باشد، تلاشمون بیشتر باشد، تأمین میشه. یه خورده هم اهل قناعت باشیم. خود خدا روز تو قرآن فرموده است از خوف معیشت یه وقتی پرهیز نکنید از ازدواج، پرهیز نکنید از فرزندداری، اینا جزو باقیات و سالهات هن فرزندان خوب، و هر کدامتون که دارید الحمدلله شکر این نعمت رو به جا بیارید. حدیثی رو جلسه قبل خوندم که شخصی میگه کنتو زاهدن فلولد، من پرهیز داشتم از اینکه فرزنددار بشم، خیلی علاقه نداشتم، حتی وقفتو به عرفه، تا اینکه روز عرفه در عرفات وقوف کرده بودم، در حال وقوف و اذن در همون لحظه کنار من جوانی بود، شابی بود، و هو یبکی و یقول، اون جوانه دیدم داره گریه میکند و چنین میگوید اللهم والدی، اللهم والدی. میگه بعد از اون دیگه اشتیاق پیدا کردم که فرزنددار بشم. چقدر خوبه، فرزند ما، نوه ما، نتیجه ما، نبیره ما، برای ما طلب مغفرت کنه. از آغاز تولد فرزند شروع کردیم، گفتیم یکی از ویژگی های احکام الهی این است که بسیاری از کارهای عادی رو عبادی میکنه، حتی خواب ما را. خواب تقریبا یه عمل غیلی اختیاریه، یعنی به زور نمیتونه آدم بخوابه. گاهی وقتا اصلا خواب سراغ آدم میاد، هر کار میکنه این چشم باز نمیشه، خواب آدم رو میبرد. همون خوابی که آدم هیچ کاری در خواب انجام نمیده، هیچ عبادتی در خواب آدم ازش صادر نمیشود، در روایت داریم نوم المؤمن عبادت، خواب مؤمن عبادت است. اما خواب مؤمن، نفرمودن ان نوم و عبادت، فرمودن نوم المؤمن عبادت. اون سربازی که سر مرزها، چه در هوای گرم خوزستان، چه در هوای سرد کردستان، یا در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌ها 4 ساعت میخوابه که 4 ساعت بتونه وظیفه‌شو به درستی انجام بده، این خواب هم عبادته. شما هم همینه، اگه شب استراحت میکنید که فردا کار موظف اداریتون رو به خوبی انجام بدید، همین خواب هم عبادته. اگه به موقع میخوابید که صبح نمازتون قضا نشه، این خوابم عبادته. این از ویژگی‌های دینه که اعمال عادی میشه عبادی. و شاید کمتر کاری داریم که نشه عبادت بشود. میگه بچه دنیا میاد، همون موقعی که دنیا اومد شستشوش میدن، حالا اخیراً دیگه حالا با دستمال کاغذی اینا تمیزش میکنن، اما رسم بر این بوده بچه رو میشوین. دین میگه چی؟ میگه همین شستشو رو عبادیش کنی، یه عمل عادی رو. این بچه که تازه دنیا اومده بدنش کثیف است، خون‌آلود هست، میشورنش دیگه، بشورید، اما با یه آداب خاصی بشه عبادت، یعنی پیوند بزنید به ابدیت، به خدا. چه کار کنید؟ غسلش بدید. بچه که نمیتونه غسل بده، غسل کنند، شما غسلش بدید. که یکی از غسلهای مستحب غسل نوزاد است، یعنی بچه به دنیا اومده این شستشو بشه عبادی. دو، میگه میخواد چیزی بهش بدید، بهترین غذا برای کودک شیر مادره، مخصوصا روزهای اول، روزهای اول که بر مادر واجب بچه رو شیر بدهد، از نظر پزشکی هم ثابت شده است بهترین غذا شیر مادر است. اما احکام چی میگه؟ میگه این به جای خود. اما سعی کنید اولین چیزی که به بچه میدید، یعنی کام طفل رو برون با اون برمی آورید، چی باشد؟ قدری از تربت ابا عبدالله حسین علیه السلام. اگرم امکان داره بریزید تو آب فرات، آب زمزم بهترین آبه، اما نه اینجا، تربت امام حسین، اونی که شهادت میده بر اون واقع آب فراته، اونی که یادآور اون صبر و استقامت و آتش روز عاشوراست آب فراته. یه مقدار تربت امام حسین با یه مقدار آب فرات، اگرم نبود همون تربت، این اولین قضاش باشه. یعنی چه؟ یعنی جسم و روح این بچه رو با خط امامت و شهادت و جهاد در راه خدا آشنا کنید. ممکنه که بچه مگه میفهمه؟ لازم نیست بفهمه، اما این جسم و روح اصلا حرفی که میزنی در کنارش، این اتفاقا از نظر علمی هم ثابت شده، بر روان بچه اثر میگذاره. اما دین میگه همه کار رو عبادیش کنید. سه، میخواد با بچه حرف بزنید، و بچه وقتی دنیا میاد، پدر میاد، پدر بزرگ میاد، برادر بزرگه میاد، خاله جان میاد، عمه جان میاد، بچه رو بر میدارن، نازش میکنن، باش حرف میزنن. اما دین چی میگه؟ دین میگه جز اولین حرفای با این بچه چی باشد؟ شهادت به وحدانیت خدا، شهادت به رسالت انبیا و شهادت به نبوت خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم و دعوت به خیر الاعمال، نماز. از این حرفا باش بزنید. یعنی چه؟ یعنی اما از روز اول حرف زدنتون با بچه جهت داشته باشه، حرف حسابی باشه، حرف معنادار باشه. باز ممکنه بگید بچه که نمیفهمه، نمیتونه جواب بدهد. من تجربه کردم بچه هایی که میارن آدم اذان اقامه بگه، که متعدد بنده این کار رو انجام دادم، بچه اگه داره گریه میکنه، همین که شروع میکنی در گوشش اذان میگی اقامه بگی، ساکت ساکت بشه، اصلا ساکت هم نشه. به هر حال عرض کردیم که ویژگی احکام شرعی این است که اعمال عادی ما را جهت داده، راهنمایی کرده که میتونید جنبه عبادی بهش بدید، کار ثواب باشه، شما هم ثواب میبرید. یعنی شما وقتی که بچه دنیا میاد غسلش میدید، اذان در گوشش میگید، تربت امام حسین بهش میدید، خود همین برای شما هم عبادته، یعنی شما اجر ثواب میبرید، بچه هم توی خط صحیح قرار میگیره. این آغاز زندگی. بعدم میگه بیایید براش عقیقه کنید. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن چی؟ فرمودن یکی از چیزایی که محبوب منه انفاق در راه خداست. یعنی آغاز زندگی بچه رو با انفاق شروع کنید. میگن اگر کسی رو دوست میداری، چیزی هم که او دوست میداره شما دوست میداری. جوانی خانمش رو دوست میداره، خانمش اگر لباسی پسندید اونم میپسنده، عکسش هم همینه. چرا؟ چون محبوبشه دیگه، دوستش داره. اگه واقعا ما محبوب فاطمه زهرا، یعنی فاطمه زهرا محبوب ماست، ایشون رو دوست داریم، چیزایی که ایشون دوست دارن ما هم باید دوست داشته باشیم، ما هم تو زندگیمون پیاده کنیم. نکته بعدش که نشون بدیم، بفهمن که ما پیرو کدام خطیم، بفهمن ما پیرو چه کسانی هستیم. بارها به عرض رسوندیم که ما در روایت داریم که من کانت بیدهی سبحت من تین قبر الحسین علیه السلام کتب مسبحا و ان لم یسبح بها. این هم از چیزایی است که عمل عادی میشه عبادی. امام صادق فرمودن اگر کسی تسبیح تربت جدم ابا عبدالله حسین علیه السلام دستش باشه، ذکرم نگه، فقط دستش، نه سبحان الله میگه، نه لا اله الا الله میگه، نه الحمدلله میگه، ثواب ذکر و تسبیح براش منویسن. یعنی چه فایده داره؟ خیلی ها اصلا دیدید تسبیح دست میگیرند و میچرخونند دیگه، یه عمل عادیه دیگه. میگه اینه عبادیش کنید. اگه ذکر بگید بهتر، نگفتیدم لاقل تسبیح تربت جدمون باشه. برای چی؟ برای اینکه الان شما ببینید این تیمایی که با هم بازی میکنن، بعضی هاشون یه رنگی دارن نماد اون تیمه، یکی قرمز، یکی آبی، یکی رنگ دیگه. اون جوانایی که طرفدار یه تیم خاصی هستن میبینی که موقعی که میخواد بره ورزشگاه لباس همون رنگ رو میپوشه، همون رنگ لباسو میپوشه، بوغی هم که دست میگیره همون رنگه، سعی میکنه اون مینیبوسی هم که سوار میشن میرن همون رنگ باشه. من یه وقتی رفتم منزله بنده خدای تازه ازدواج کرده بود، جوانی بود، از فرزندی که از آشنایان بود، منزلش جدید رفته و دیدم در و پیکر زد زنگ رنگ نکرده. رفتیم نزدیکتر دیدیم نه رنگه، رنگ قرمزه. رفتیم داخل ساختمون دیدیم عجب پرده هم قرمزه، مبلمان هم قرمزه، حتی تابلوهایی که نصب کرده بود به دیوار
رنگ قالبش قرمز بود، فهمیدیم با این رنگ داره نشون میده من طرفدار کدام تیمم. یکی هم از اون طرف طرفدار یه تیم دیگه ای هست که مثلا رنگش آبیه، اونم سعی میکنه نشون بده که من طرفدار کدام تیمم. امام صادق دارن به ما یاد میدن شما با این تسبیح تربت که دست میگیرید دیگران میفهمن که طرفدار کدام تیمید. اون تیم 72 نفره‌ای که یک نیمروز تو میدان بودن، اون تیمی که تاریخ مصرف هم نداره، روز به روز طرفدارانشون بیشتر میشه. این معنا داره. تمام این احکام اسراری داره، آثاری داره، ولی ما معمولا احکام رو گفتیم، همینجوری اینجوری نماز بخونید، اینجوری وضو بگیرید، اما اسرارش کمتر گفتیم و بسیار بسیار عمیقه. تک تکش همین گونه است. میگه بچه گیرتون اومد عقیقه کنید، ولیمه بدید، یعنی حیوانی رو ذبح کنید بدید به افراد و سعی کنید یه بخشیشو به فقرا بدید، یعنی شکر این نعمت رو به جا بیارید. یک، دو، این که از این طرف خداوند یه فرزندی بهتون داده است، از اون طرف یک نعمت دیگه هم داده، یه خورده از اون نعمت ها صرف این نعمت کنید. و عقیقه یک عمل مستحبی است که فرمودن حتی اگر کسی به سن 50-60 سالگی رسیده میفهمه که پدر مادرش براش عقیقه نکردن، مستحب خودش عقیقه کنه، یعنی حیوانی رو ذبح کنن و گوشتش رو بده به افراد، مخصوصا یک مقداری هم به فقرا. حالا احکامش رو بعد عرض بکنم. ما از ابتدای تولد فرزند شروع کردیم، حالا بحث نامگذاری هست، آداب دیگه هست، بعدم نوجوانی، بعدم جوانی، بعدم میانسالی، بعدم کهنسالی، بعدش هم دیگه حالا باید بریم جای اولمون برگردیم. امیر مؤمنان فرمودن این سجده‌ای که به جا میارید در هر رکعت دو سجده هست، سرش اینه، سر بر خاک میگذارید، عملا دارید میگید ما از خاک آفریده شدیم، سر از خاک بر میداری باز نشون میدید که اون اولی یعنی ما از خاکیم، سر از سجده بر میدارید یعنی از خاک آفریده شدیم، دوباره سر به خاک میگذارید بر سجده یعنی ما رو دوباره به خاک میسپارن، سر از سجده بر میدارید یعنی یه روز قیامتی خواهد بود دوباره از خاک مبعوث میشوید، تا انشاءالله اونجا ببینیم به کجا میرسیم. احکام زندگی یعنی این، یعنی این که ما بفهمیم تو زندگی چگونه رفتار کنیم که زندگی دنیامون آباد بشود، آخرت هم آباد بشود. خیالم نکنیم که این احکام مال آخرته، نه خیر، احکام مال دنیاست، احکام مربوط به عمله، عمل مال دنیاست. طرف وقتی که مرد دیگه هیچ کاری نمیتونه انجام بده، بنابراین احکام شامل اون نمیشه، که تازه اگه نمازی برش خونده میشود، اگه غسلش میدن، اگه کفنش میکنن، اگه دفنش میکنن، این وظیفه ما زنده هاست، مون که مرده رفته. بنابراین احکام احکام زندگیه، مال همین زندگی دنیا هم هست، یعنی با این احکام خوب زندگی کنید آخرتتون هم خوب بشه، آباد میشود. هدی به پیشگاه بقیت الله الاعظم و امامزادگان واجب التعظیم و نثار روح فاطمه زهرا سلام الله علیها و جهت سلامتی خودتون، عزیزانتون، فرزندانتون، جوانان عزیزمون، امت اسلامی، خدمتگزاران به مکتب اسلام، مراجع معظم تقلید، خدمتگزاران به نظام اسلامی، به ویژه رهبر معظم انقلاب اسلامی و همچنین نثار ارواح شهدای اسلام، شهدای صدر اسلام، شهدای اجسال دفاع مقدس، شهدای حرم و شهدای مدافع حرم. من به بعضی از دوستان منبری گفتم و مداحان، شما شهدای مدافع حرم رو یاد میکنید، بسیارم خوبه، اما چرا شهدای حرم رو یاد نمیکنید؟ نه، شهدای حرم کدامه دیگه؟ میگم شهدای حرم، شهدای جمعه خونین مکه شهدای حرم هن. تو منطقه حرم مکه به شهادت رسیدن، شهر مکه و اطراف مکه تا حدودی که مشخص شده، از تنعیم تا جعرانه تا وادی ارنه تا ازات لبن، اینا حدود حرم و حدیبیه، اینا تو حرم به شهادت رسیدن. شهدایی که تو مسجد الحرام اون سقوط جرثقیل، اونا شهدای حرمن. شهدای منا شهدای حرمن، عرفات خارج حرمه ولی منا تو حرمه، تازه اونا محرمن بودن. شهدای ظهر عاشورای حرم امام رضا، یادتونه که، نمیدونم شما سر قبر مؤذن رفتید یا نه، امشب که گذشت یه شب دیگه یادم بیارید یک قضیه براتون نقل میکنم راجع به اون شهدا که درس آموزه. و همچنین شهدای اخیر، شهدای شاه چراغ، اینا همه شهدای حرمن. و نثار ارواح شهدای حرم، شهدای سلامت، شهدای امنیت، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر اجماعا 3 صلوات بلند. اللهم صل علی محمد. از جلسه قبل تعداد سوال به ما داده بودن، یه چند تاشو خوندیم، بقیهش مون من همینجوری نگه داشتم از اون موقع تا حالا، و اینجام نوشتم روی این پاکت مباحث و سوالهای جلسات پنجشنبه حرم حضرت عبدالعظیم علیه السلام آوردم که اونا رو بخونم. داره به هر حال اگه دوستان هستن یا نیستن سوالاشون خوبه، هم سوال رو دقت کنید هم جواب، چون گاهی اوقات ما مسائل رو گفتیم بعد اشتباه بعضی ها نقل میکنن، بعد بعضی از آقایون به ما میان میگن آقا از قول شما اینجوری گفتن، میگم بابا من اصلا در عمر 30-40 ساله‌ای که دارم مسئله میگم هیچ وقتی هم مسئله رو اینجوری نگفتم. نوشتن با سلام خدا قوت، ما هم سلام عرض میکنیم، خداوند به شما هم قوت بده. دیگه این احترامای اول که همش تقریبا داره نمیخونم، وقتتونم نمیگیرم. خواستم بدونم که وقتی قنوت را در نماز تلاوت میکنیم، وقتی که قنوت نماز تمام میشود بلا فاصله آیا واجب است الله اکبر بگوییم؟ در نماز یک الله اکبر واجبه و اون تکبیرات الاحرامه، بقیه همه مستحب، قبل از رکوع، بعد از رکوع، که قبل از رکوعش در که دوم شه بعد از قنوت، قبل از رکوع، بعد از رکوع، بین دو سجده، بعد از سجده، همه اینا مستحبه. بنابراین الله اکبر گفتن اونجا واجب نیست. نوشتن ببخشید سوالی داشتم که اگر امر معروف به بستگان نزدیک باعث می شود ناراحتی پیش بیاید و کدورت ایجاد شود، حکمش به چه نحویست؟ امر به معروف و نهی از منکر نه قوم و خویش میشناسه، نه رئیس و مرؤوس میشناسه، نه شهری و روستایی میشناسه، نه عالم و روحانی و غیر اون میشناسه، نه برادر و خواهر و پدر. اما هر جایی و هر فردی به یک نحوه خاص، یعنی اینجوری نیست که همه رو به یک نحوه ما امر به معروف کنیم، ممکنه پدر یه خلافی انجام داده، بر فرزند واجب است با کمال احترام، احترام پدر حفظ کند، او را امر معروف کند، نهی از منکر. یه وقت نه، از بچهش نمیپذیرد، به عالم شهر بگه آقا این بابای ما مسجد میاد تا منبر شما میشینه، بدون اینکه متوجه بشه این مسئله را هم یادآوری کنید. ما خیال میکنه همش خودمون باید بگیم، همش هم چکشی بگیم، گاهی اصلا تو احکام داریم ما، گاهی فضائل و خوبیهاش رو تعریف کنید بگید، بعدم بگید که اگه اینجوری نبود بهتر بود. من یادمه، گرچه من ساکن قمم، گاهی تهران میام، یه وقتی دیگه آخرای وقتی بود که اتوبوس واحد تردد میکرد، خیابونام مثلا اینقدر شلوغ نبود، اتوبوس واحد سوار شدم، این اتوبوس واحد دو تا چراغ قرمز رو رد کرد، هیچی نگفتم. موقعی که خواستم بلیت بدم یا پول بهش بدم، در گوشش آهسته گفتم که ما شما رو خیلی دوست داریم به خاطر خدماتی که تا این موقع شب دارید، ولی اگر چراغ قرمز رو رد نکنید بیشتر دوستتون داریم. این آقا دیدم همینجوری نگاه من کرد و یقین کردم اثر کرد. اگه همه اول میگفتم آقا چراغ قرمزه، میگه آشیخ بردن خوردن چی میگی تو، که میگن اینجوری هم جواب میدن. راه داره، روش داره. من یک جلسه همینجا بود، دوستان آمر معروف و ناهی از منکر 500-600 نفر جمع کرده بودن همینجا تو همه حرم مطهر. من آمدم روش های آمر معروف و ناهی از منکر رو در روز 2-3 ساعت گفتم. ما فقط احکامشو میگیم، روشش خیلی مهمه. بنابراین بله کدورت اگر موجب اختلاف بشه فتنه پیش بیاد، اما گاهی وقتا میگه آقا نمجلس عروسیشون رقص حرام است، آهنگ حرام است، بریم یا نریم؟ نریم بدشون میاد. من میگم اتفاقا گاهی همون جلسه ای که رقص حرام داره آهنگ حرام داره واجبه برید. آقا تو برعکس همه حرف میزنی، نه خیلی میگم گاهی هم نه حرامه، گاهی هم مباهه، اما کی واجبه؟ اون موقعی که اگر شما برید تذکر بدید، لااقل اون نیم ساعتی که شما اونجا هستید گناه نمی کنن. پس نیم ساعت گناه نشد دیگه، پس واجبه. این خودش میشه نهی از منکر. یا اونقدر شخصیت شما محترمه که همین وارد بشید اونها تعطیل میکنن، پس واجبه بریم، این خودش میشه نهی از منکر. گاهی وقتا نه، شما برید نه تنها حرف شما رو گوش نمیدن، خودتونم باید حرام ببینید و بشنوید، خب اینجا میشه حرام. گاهی وقتا هم نه، شما میرید دقت کردید دیر وقت میرید، موقع شامش میرید دیگه، اینا تمام شده است، شرکت کردید، اینم مباح. حالا نمیگیم واجبه چون نهی از منکر نشده، نمیگیم حرامه چون گناه نکرد. یا نه، بعضی خانمای متدینه هستن میرن ولی اون کنارای گوشه اتاقی چیزی منشینه، اگر هم سوال کردن میگن حالا به هر حال ما خیلی از اینا خوشمون نمیاد، ما جدا نشستیم، اینم میشه مباح. اما همون موقع هم که نرفتید شما فرداش زنگ بزنید ازدواجشون تبریک بگید، هدیه هم براشون ببرید، بهشونم بگید ای کاش اینا تو برنامه شما نبود، ما دوست داشتیم شرکت کنیم، ای کاش نبود ما هم می اومدیم، اما دوستتون داریم، دعاتون هم میکنیم، انشالله زندگی خوبی داشته. این مؤثر میشه. اما اینکه همجوری سرمون نذاریم پایین نریم و پشت سرشون هم حرف بزنیم، خب غیبت کردیم اثری هم نکرد. نوشتن گناه غیبت، تهمت، رباخاری یا اختلاس، دروغ یا کم حجابی یا عدم رعایت حجاب رو توضیح ده. اینا توضیحش اینا معلومه، اما یه نکته که اینجا نوشتن کدام یک ناپسند تر است؟ دروغ. یه روایت هم داریم تعبیر شده مفتاح و کل شر، برای نماز تعبیر شده مفتاح و کل خیر، برای دروغ مفتاح و کل شر. یعنی اگر همه بدی ها توی صندوقی باشه، توی اتاقی باشه، در داشته باشه، قفل داشته باشه، کلیدش چیه؟ دروغ. اگر همه خوبی ها رو فرض کنیم توی صندوق در بسته یا توی اتاق در بسته است و قفلش زدن، کلیدش چیه؟ نماز. پس دروغ بالاترینه. حالا داستان ها هم داره که سوال کردن مؤمن ممکنه همچی کاری بکنه؟ ممکنه. ممکنه همچی کاری بکنه؟ ممکنه. ممکنه همچی کاری بکنه؟ ممکنه. دروغ بگه؟ نه. گاهی وقتا اگر آدم فکر کنه که من اگر همچی کاری کردم بعد ازم سوال شد چی باید بگم؟ میبینه باید دروغ بگه. اگه اهل دروغ نباشه کارم میذاره کنار. نوشتن بنده بیماری روماتیسم مفصلی دارم، ماه رمضان به سختی روزه میگیرم، افطار که میشه داروهام رو پشت سر هم میخورم، مشکل معده هم پیدا میکنم، میخواستم ببینم که روزه گرفتم برای من چه حکمی داره. گرچه حکم کلی این است که کسی که روزه براش ضرر داره، حالا یا مریض است یا مریض نیست، این نباید روزه بگیره، خدا هم ازش نخواست. بعد از ماه رمضان اگه میتونه قضا این روزه رو به جا بیاره، اگه بعد هم نمیتونه بنده خدا مثلا زخم معده، زخم اثنی‌عشر داره، کلا روزه فرض براش ضرر داره، چی باید کفارش این فرض است. اما آیا همه بیماری ها اینجوریه؟ نه، نگفتن بیماری مجوز روزه خاری است، گفتن ضرر مجوزه. مدتی است که ما با برخی از پزشکان از جمله فرنگستان علوم پزشکی یه جلساتی داشتیم که انشالله بلکه امسال قبل از ماه رمضان نتیجه بده، به اون تخصصهای بالای بیماریهای مختلف گفتیم آقا شما بیایید بنشینید، اون بیماریهایی که قطعا روز ضرر داره اعلام کنید، بیدار هر کسی این روز این بیماری رو در این حد داشت روزه برای ضرر داره. ما میگیم آقا چون متخصصان گفتن روزه نگیرید از نظر شرعی. یه تعدادی هم هست که شما مطمئنید روزه ضرر نداره، گاهی هم مفیده، اینا رو اعلام کنید. بعد میمونه یه تعدادی که مشکوکه، بگید آقا اون این موارد یا غیر این موارد رو هم به پزشک متخصص مراجعه کنید، هرچی پزشک گفت عمل کنید، اگه گفت روزه براتون ضرر داره نگید. حالا یه داستانی من براتون بگم، شاید 20 سال پیش بود، اوائل ماه رمضان من کلیم درد گرفت، رفتم تهران، همین بیمارستان طرفه تهران، رفتم پلو پزشک متخصص، ایشون معاینه کرد، عکس گرفت، نگاه کرد، گفت شما کلیتون سنگ داره و این مقدارم باید آب بخورید، روزه هم براتون ضرر داره. بعد با دکتر گفتم که بعد از اینکه تمام شد و صحبت ها و نسخه و اینا، گفتم آقای دکتر اجازه است مگه مزاحم کسی نیستم یه سوالی بپرسم؟ گفت که بفرمایید. گفتم آقای دکتر من روزا باید مایعات بخورم روزم نگیرم؟ گفت بله. گفتم آره اگه من شبا بیدار بمونم؟ گفتم که اگه آیا شبا هم لازمه من بیدار بشم مایعات بخورم؟ گفت نه لزومی نداره، اما روز مایعات بخورید کافی. گفتم آقای دکتر حالا اگر من روز شبها مایعات زیاد بخورم ولی روزا بخوابم و روزه بگیرم اشکالی داره؟ گفت که نه، با این اتفاق خندش گرفت، گفت با این فلسفه یک تو بافتی نه اشکالی نداره. اتفاقا حالا ما نه این که روزا همش بخوابم، اما شبا بیشتر مایعات خوردیم و اون سال هم روزا رو گرفتیم و مشکلی هم پیش نیومد. یعنی میشه پزشکان هم راهنمایی کنن گاهی. لذا اگر با این وضعی که ایشون نوشتن از هر کس هست، با این وضعیتی که میگن به سبب روزه خلاصه معده هم اشکال پیدا کرده است، مشکل معده پیدا کردن، اگه به سبب روزه باشد روزه واجب نیست. نوشتن برای رد مظالم آیا میشود عوض آن پول را به طرف مقابل بدهیم؟ اصلا این رد مظالم نیست که، اگه طرف رو میشناسید که طلبکاره، اینکه باید هر چی بوده، اگه این لیوان مثلا از خونش برداشتید، خب همون لیوانه باید بهش بدید. اگه نه اون نیست، مثلش، اون شکسته گم شده، مثلش رو باید خریداری کنید بهش بدید. اما اگه چیزیه که نه مثلش پیدا نمیشه، یا اصلا اونی که بدهکارید پوله، خب پولش رو باید بدید به قیمت روز، به خودش باید بدید. ممکنه بگیم بدی آبروریزی میشه، ممکنه دعوا بشه، اصلا تا آخر عمرشون بدبین میشه به ما، لازم نیست بهش بگید، بفرستید براش، به حسابش بریزید، اما باید بدهی ادا بشه. این رد مظالم نیست. سال 1360 من تلویزیونم گفتم، شاید بعضیاش دیده باشن شنیده باشن، سال 1364 شب 23 ماه مبارک رمضان یه بنده خدایی از مراسم احیا مثلا ساعت 3 بامداد برگشت خانه، در خانه رو باز کرد، پشت در دید که یه پاکتیه پرم هست، برداشت رفت تو اتاق و جلو و چراغ باز کرد، دید پر پوله ولی یه نامه هم روشه. طرف نوشته بود که 15 سال پیش من 10 تا از گوسفندای شما رو دزدیدم، بردم و فروختم و خوردم نیاز داشتم و الان شب قدریه پشیمان شدم، توبه کردم، اینم پولش، از من قبول کنید و منو ببخشید. امضا هم نکرده بوده، اسمش هم ننوشته بوده. خب قطعا طرف راضی میشه دیگه، حلال میکنه، اون بدهی رو باید دادن. رد مظالم مال جاییست که آدم به کسی بدهکار است، چیزی برداشته، پولی بدهکاره، مزدشو نداده، خسارتی مثلا منزلش رفته، به فرشش یا خودش یا بچهش مثلا خسارت زده، مدیونه. اما هر چی فکر میکنه یادش نمیاد که، هر چی جستجو کرده. من ایام جنگ سوریه جنگ بود، ببخشید حالا این که ربطی نداره، از اون طرفش بگم، یه شخصی از من سوال کرد، گفت که حالا ممکنه بعد فکر کنید چی میخواست بگه، میخواستم بگم رفتم سوریه تو ایام جنگ، یک کسی از من اینجوری سوال کرد، نه، یک شخصی از من سوال کرد که آقا من زمانی که کاروان میرفته سوریه رفتم از یه مغازه خرید کردم، پولم کم بود، مثلا لیر سوری نداشتم، کم پول کم داشتم، ولی جنسا رو جدا کرده بودم. همون مقدار پول رو گرفت، گفت آقا برو هر وقت سفر بعدی اومدی بیار. ما آمدیم و اونجا جنگ شد، الان 4-5 سال جنگ، ما نمیتونیم بریم دیگه، چیکار کنیم؟ گفتم خب اگه الان بریم مغازه رو میشناسی؟ گفت بله. گفتم اگه راه باز شد میتونی ببری؟ گفت بله. گفتم خب بس مزار مهباد نیست، معلومه کیه، الان نمیتونی بری، اگه امیدی از آینده پیداش کنی. بعد جایی که آدم نگاه کنی، مثلا تو بچگی قلمی کسی برداشته، از مغازه کسی چیزی برداشته، یا پول کم داده، یا مزد کسی، یا خسارتی زده، الان هر چی فکر میکنه یادش نمیاد، یا نه میدونه کیه، پیداش نمیکنه، رفته دیگه، اسم و والیشم بلده، هم کلاس بودن، حالا عرض پرسجو میکنه، پیداش نمیکنه. مظالم عباد مال اینجاست. اونم دیگه عرض کردیم هر چی باشد همون به فقیر باید بدید، خودش که نیست. اینم از زیبایی های احکام اسلام است که بنا نداره که چیزی به قیامت کشیده بشه. خدا ما رو دوست داره، میخواد همینجا حل بشه. در احکام اسلام بن‌بست وجود نداره که بگن آقا اینجا دیگه ایرون سرگردون. نه خیر آقا، اصلا هم پیداش نشد، برو بده به فقیر، خدا اون رو راضیش میکنه. خدا حافظ. نوشتن که همسر من اهل خمس نیست، آیا وظیفه بگردن من هست؟ وظیفه این است، اگه همسره خب قطعا توی چیزای تصرف میکنه که ممکنه خمس داشته باشد، یا فرزند مثلا. اون شخص که پدرش یا همسرش خمس نمیدهد، با دفتر مرجع تقلیدش تماس بگیره، برای این تصرفات اجازه بگیره. این هم یه مشکل حل شد که معمولا اجازه میدم دیگه. یا میگن مثلا این مبلغ رو اگه داری وجه المصالحه بده، تصرفات اشکالی نداره، درست؟ اما یه سوالی که خیلی ها میپرسن، میگن آقا جای مهمونی میریم خمس نمیدن، بعضی از بستگانمون خمس نمیدن، بعضی از آشنایانم دعوت میکنن ولی میدونیم خمس نمیدن، برای ما آش آوردن، شله زرد آوردن، ما غذای نظری آوردن، ولی میدونیم اینا اهل خمس نیستن، آیا اینه میتونیم مصرف کنیم؟ بله، شما یقین 100% دارید تو این غذا، تو این شله زرد، تو این میوه، تو این چایی که جلو شما گذاشتن خمسه؟ اگه یقین ندارید اشکالی نداره دیگه، اسلام اینقدر که سخت نگرفته. اما اگه موردی را آدم میدونه حرامه یا مخلوط به حرام است، اون قسمت حرامش رو نمیتونه استفاده کنه، اگرم استفاده کرد باید ادا کنه ضامنه. بعد نوشتن مواد غذایی مانند حبوبات یا سبزیجات و ترشی و آبغوره که سال بهشون خورده، آیا باید خمس آن را پرداخت کرد؟ مثل این چیزا بله، یعنی اون چه مواد مصرفی که اضافه میاد، اون اضافهش اگر پولش خمس داده نباشد یا خود اون خمس داده نباشد، اگر ارزش مبادله داره خمس داره، اگر ارزش مبادله نداره نه. میگه آقا خمیردندون نصف کار است، خمس داره؟ نه، خمیردندون نصف کار رو که ببرید جایی ور نمیدارن. یا مثلا این شیشه شربت یک سومش خوردن، دو سومش مونده، یا یه چیزی که سرش باز شده دیگه کسی بر نمیداره، ولی ارزش داره اما ارزش مبادله نداره، اینا خمس نداره. اما اونایی که مثلا 20 کیلو برنج بوده، حالا 5 کیلوش هست، این 5 کیلو خمس داره. خب یه چند تا سوال هم اول رسیده، اینا رو بخونیم. آیا می توانیم صدقه را به شخص معتاد یا خانواده او بدهیم؟ او معتاد، خانواده چه گناهی کردن؟ اگه واقعا فقیره بله اشکال نداره، به خانواده‌اش که اشکال نداره، به خودش چی؟ حالا این بدبخت رفته خلاصه احتیاط پیدا کرده، درسته؟ ها اینم یه گناه هست، یکی دیگه هم دروغ میگه که غیبت میکنه، اینم یه گناه. اگر اون چی که شما صدقه میدید تو حرام استفاده میده، مواد میخره و مصرف میکنه، میدونید؟ نه، نمیتونید کمکش، نباید کمکش کرد تا هدایت بشه، تا کنار بگذاره. اما اگر نمیدونید، خب این نونم میخواد دیگه، نون خورش هم میخواد دیگه، حالا نمیدونیم آیا تو حرام هم استفاده میکنه یا نه، بازم اشکال نداره. اگرم نه، شما اصلا نون خریدید بهش دادید، حالا نونی که معمولا نمیره بفروشه و برای بده مباد، اینم صدقه است، اشکال نداره. نوشتن عقیقه برای هر فرزند باید جدا باشد یا مثلا برای 4 فرزند یک عقیقه کافی است؟ حالا کدام خانمیه که 4 تا زایده؟ او اینو باید خیلی شوهرش قدر بدونه که یک بار الحمدلله 4 تا فرزند آورده. حالا یا این که نه، مقصودش اینه که ما 4 تا بچه داریم، یکی 2 سالشه، یکی 4 سالشه، یکی 6 سالشه، یکی 8 سالشه مثلا، برای هیچ کدومشون حقیقه نکرده، یکی یک گوسفند کافیه یا نه؟ بله، یک گاو هم کافیه، یک شتر هم کافیه، یک گوسفند هم کافیه. اما بهتر آن است که برای هر کدامی چی؟ یکی. اما اگه نداره برای یکی هم، اصلا هم ندار کار مستحبه. ببینید اسلام نگفته که حالا حتما باید عقیقه کنی، میگه نه، کسی که فقیره نه، یه چیزی صدقه بده. بنابراین اگر برای تک تکشون جدا باشه بهتره، ولی اگه نداشت برای چارتا هم یکی کافیه. مهریه به روز حساب می شود یا نه؟ با چی سنجیده می شود؟ مهریه گاهی وقتا یه چیز مشخصیه، یه دون خونه است، خب همون یه دون خونه است دیگه، اگه بخواد پولش بده خب قیمت فعلیش باید بده. یه وقت چند تا سکه است، همون چند تا سکه است. یه وقت پول بوده، چون پول افت ارزشی پیدا کرده است، اون موقعی که مهریش گذاشت 10,000 تومان، 10,000 تومان شاید مثلا بگیم یه پیکان، نه حالا نصف یه ماشین پیکان میشد خرید. من یادم 20,000 تومان بود، گرچه مزد کارگرم 2 تومانی بود. حالا جوانا نگن با کاش ما اون موقع بودیم، نه اون موقع هم روزی 2 تومان میدادن کارگر، 2 تومان و 1,000 روز باز کار بکنه، هیچی هم نخوره، همه رو پسنداز کنه تا یه پیکان بتونه بخره. اون موقع هم مزدم پایین بود، گرچه گرانی های اخیر افسار گسیده هستا، ما اینا رو تایید نمی کنیم، ما هم گرون می خریم، نگال نکنید ما ارزون می خریم، نه ما هم خودمون میریم نوم می خریم، خودمون چیزای دیگه بخریم، همون با همین امیدواریم مشکلات حل بشود. اما اگر پول باشه، نظر بسیاری از مراجع از جمله مقام معظم رهبری این است که باید چکار کنن؟ این تورمش هم باید حساب کنن. تورمش هم همون محاسبه تورمه، یا مصالحه کنن، یعنی میگه حالا 10 برابرشو بده، 2 برابر بده، راضی میشه، کفایت میکنه، یعنی مصالحه، یعنی با رضایت طرف. اما اگر خدای ناکرده زبون من لال، اصلا اینا به دعوا کشیده شده دادگاه رفت، دادگاه هم بر اساس تورم حساب میکنه، میگه آقا مهریهش باید به این حساب بپردازه. خب 2 تا دیگه سوال مونده بخونم و وقت ما هم تمام شد. ما گاهی وقتا میگیم اگر در آمدن منظم نیستم، در رفتن منظمم الحمدلله. بله، گرچه من امشب منظم بودم، سر وقت آمدم. نوشتن بنده به واسطه شیردهی روزه نگرفتم، از خواهرها هستن، تا سال آینده نیست، فقط چند روز را توانستم قضایش را به جا بیارم و واقعا قوت نداشتم و کم می آوردم. لطفا بفرمایید کفاره تأخیر به چه صورت هست و بنده باید بفرض. این خانم خواهری که به جهت شیردهی فرزندش ماه رمضان نتونسته روزه بگیره، بعد از ماه رمضان هم باز واقعا توان نداشته، نتونسته روزه بگیره، قضای روزه ها اون چندتایی که گرفته بقیهش ساقطه دیگه، چون که به هر حال در صورتی که برای خودش ضرر داشته باشه، نه برای بچه. اگه برای بچه ضرر داشته قضا رو بعدن باید به جا بیاره، اما اگه برای خودش ضرر داشته مثل بیماریه، قضای روزه ساقطه، کفارش باید بپردازد. برای هر روزی 750 گرم آرد یا نان یا برنج یا خرما یا ماکارونی یا امثال اینا قیمت هم نمیشه داد مگر به جایی که مطمئنن اونا از این چیزا تهیه میکنن به فقیر میدن. بله، نوشتن فرزندان آدم و حوا با چه کسی ازدواج کردن؟ وقتی که انسان بودن کسی دیگری جز فرشته ها که نبودن. این سوال احکامی نیست ولی جواب داره، جوابش هم معلومه، دقت کردید؟ اولا آیه قرآن هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، اجمالا میفهمونه انسان هایی بودن، ولی این نسل بشر ماها همه فرزند آدمه. این یک. دو، این که نگاه کنید، حالا بعد نگید اینا چجوری با هم ازدواج کردن، خواهر برادر اگر اون موقع حرمت ازدواج نبوده ازدواج کردن. سه، این که میگن نه از فرشته ها بودن با اینا ازدواج، یا از اجنه، ولی نسلی که به وجود اومده همین نیست که الان هست، اما سوال احکامی نبود. اینم یه دونه رو جواب دادیم و شبای دیگه انشاءالله جواب نمیدیم، چون که به سوالای بعدی نمیرسیم، الان هم داره وقتمون میگذره. نوشتن یک توتی در پنجره باز بوده وارد خانه شده است. حکمش بشنوید از شماها نیست؟ یه توتی پیدا شده. یه وقتی حالا شب شب جمعه است، شب تعطیلیه، گرچه بعضی از دوستان تماس گرفته بودن گفتن از 8 که شروع میکنید تا هر چی یادداشت میتونید سوال بکنید، اما حال بنا داریم خیلی طولانی نشه. یه وقتی یه خانمی پیرزنی بود تماس گرفت با تلفن من از کجا پیدا کرده بود و گفت حاج آقا اون طلاهایی که تو اون ماشین پیدا شده مال منه. گفتم مادر من کدام طلا کجا؟ گفت همون طلاهایی که تو برنامه زلال احکام اعلام شده. گفتم خب کدام برنامه؟ گفت دختر من برنامه شما رو دیده و یک کسی گفته بوده که طلاهایی توی ماشین من پیدا شده بوده قبل از انقلاب و من اینا رو فروختم و خرج کردم، حالا باید چی کار بکنم؟ اون طلاها مال منه. حالا دنبالش ببینید، خیلی جالبه، یعنی واقعا عبرت آموزه. گفت که من تو سن سالی هستم که دیگه طلا نمیخوام، پولش هم نمیخوام، ولی اون روز من جوان بودم، تازه ازدواج کرده بودم، طلاها همرام بود، ماشینی سوار شدم، همه رو تو ماشین تو این کیفی بود جا گذاشتم، دیگه هم پیدا نکردم. برخی از بستگان شوهرم به من تهمت زدن و من فقط میخوام رفع تهمت کنم. ببینید اسلام چی میگه؟ میگه چیزی دیدید ور ندارید. میگه خب من ور ندارم، دیگری ور ندارم. میگه خب نه، به اونم میگه ور ندار، صاحبش ور میگرده. میگه اگر چیزی کسی جا گذاشت بگرد صاحبشو پیدا کن، اگه ورداشتی مسئولیت داری. ببینید گاهی وقتا یک عمر وجدانش ناراحته که یه چیزی رو یک کسی ورداشته و بهش بر نگردیده. بعد ما شماره اون تهیه کننده دادیم، گفتیم تماس بگیره ببینه این نامه بوده، تلفن بوده، چی بوده، بلکه پیدا بشه و ایشون بتونه رفع اتهام کنه. حالا ایشون هم میگه یک توتی وارد خونه ما شده، حالا اگه صاحبش اینجا هست بدو به خلاصه بگیدش. حکمش چیست؟ هیچ، شما پرسجو کنید. قطعا از قاره آفریقا نیومده، این یک، درسته؟ از غیر تهران هم بعیده به تهران آمده باشد، از اون محله های دورم بعضی حیوانات میگن رها کنی برمیگرده میره، اما توتی خیلی بعیده. حالا مال همون در همسایه ها اطرافه، تا حدی که میتونید پرسجو کنید. خیلی هم اسلام نگفته خودت زحمت بینداز و بلیط بگیر و تاکسی بگیر و بگرد همه عالم رو، نه، به قدر متعارف پرسجو کنید. وقتی که دیگه ناامید شدید دو کار میتونید بکنید، یا نگه دارید تا اگه صاحبش پیدا شد بهش بدید، اما باید آبدونم بهش بدید، چون حیوانی که در اختیار آدمه دین میگه واجب النفقه است، باید دون بهش بدید، آب بهش بدید، نگه ولش کنیم بمیره. یک، تا یه وقتی اگه صاحبش پیدا شد. دو، میتونید خودتون فعلا بردارید پولش رو صدقه بدید به فقیر. سه، این که اگر فقیری به توتی نیاز داشت، که خیلی بعیده اگه آدم فقیر باشه که توتی نمیخواد دیگه، پولشو میده مثلا نون آب و اینا میخوره دیگه، بنابراین ببرید بفروشید پولشو بدید به فقیر. اینا هم انشاءالله معلوم شد. ببینم دیگه از امشب چیزی مونده است یا نه. نوشتن از نظر اسلام چه میزان مجاز به مسافر بودن و من باقی موندن در سفر هستیم؟ به مقداری که براتون خطر ضرر نداشته باشه، ضررم یا برای جانتون یا برای دینتون یا برای اخلاقتون. اگه یه مسافرتی رفتید که دینتون در خطره، اخلاقتون در خطره، یا جانتون در خطره، یا بیماری از اونجا میگیرید، اسلام میگه مجاز نیستی. یا نه، مسافرتی رفتید که دیگه از کار زندگی باز میمونی، بعد برید گدایی، میگه برگرد برو سر کار زندگی. اما غیر از این ما حدی نداریم که بگن آقا مسافرت 3 روز 4 روز. بله، در برخی از سفرها گفتن که خیلی طولانی نشود و در برخی از شهرها هم گفتن زیاد نمونید. منظور نوشتن، منظور دور بودن از خانواده و مشکلات تبعات ناشی از آن. احسن، اینا من اشاره کردم، ممکنه نه از زندگی باز نمونه، اما این همسر داره. گفتن اگرم مسافرت میری دیگه بیش از 4 ماه طول نکشه. دوستان بزرگانی که هستن در مجلس یادشونه زمان جنگ، اونایی که داوطلبان بسیج میرفتن جبهه مدت طولانی نبود، میگفتن برگردید برگردید سر خانواده، بعد اگه خواستید بیاید نوبت بعدی بیاید. بله اسلام میگه که ول نکن برو مسافرت، اونا رو هم حقشون ضایع بشود. بسیار بسیار سپاسگزاریم، برای همه تون آرزوی توفیق داریم، سپاسگزاریمون از همه تون به خاطر اینکه حوصله کردید، هم صحبت ها رو گوش دادید، هم سوالای خودتون اینه و حاضرین رو گوش دادید و جوابش رو. تشکر ویژه داریم از کسانی که سوال نوشتن. اگر هفته آینده هم بودید و ما هم توفیق داشتیم و خدمتتون رسیدیم و زنده بودیم، سوالی اگر به ذهنتون اومد بنویسید بیارید و انشاءالله از این سوالا استفاده میشه، ثوابش میبرید. این سوالا معمولا ما جای دیگه هم ازش استفاده میکنیم، یعنی ممکنه در رادیو و تلویزیون اینا استفاده میشه، دیگه ثوابش بیشتر میشه انشاءالله. از کسانی هم که یه وقت سوال نوشتن نمیدونم خونده نشد، پوزش میطلبیم. امیدواریم خداوند انشاءالله بهتون سلامتی، توفیق و بهروزی عنایت کند. مشکلات همه شما، همه جوامع اسلامی و جوانان ما انشاءالله مرتفع بشود. پروردگارا به محمد و آل محمد آقا قسمت میدهیم ما را یک لحظه از محمد و آل جدا نفرما. خداوندا فرزندان ما، نسل ما، ذریه ما را پیرو به محمد و آل محمد قرار بده. به جوانان ما توفیق کار و تلاش و همچنین ازدواج و اسباب اون رو هم براشون فراهم بگردان. مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی رو از جوامع اسلامی به ویژه ایران اسلامی ما برطرف بگردان. دایا مرزای مسلمین، جانبازان عزیز، منظورین، سفارش کنندگان، شفای عاجل کرم فرما. حاجات من عاصی، جمع حاضر و همه کسانی که به نحوی از ما درخواست دعا داشتن ولو با گفتن جمله التماس دعا حاجاتشون برآورده به خیر بگردان. خدایا پروردگار ارواح طیبه شهدا، اموات گذشتگان، روح ملکوتی حضرت امام و تمام شهدا از صدر اسلام تا کنون، همشون رو با اولیاء انبیا محشور بگردان. پروردگارا به ما هم توفیق عبادت و بندگی کرم بفرمای، فرج امام زمان نزدیک بفرمای، ما را جز سربازان و ارادتمندان و محبین و شیعیان اون حضرت و آبایشون قرار بده. عاقبت همه ختمه به خیر بگردان و عجل و قرب فرج مولانا صاحب الاسر الزمان.